بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب پیرو به سالهای گذشته که ما کتاب آداب و صلات از امام رو هفتگی بحث میکردیم، رسیده بودیم به مقاله سوم. حالا من توضیحات چرایی مسئله رو یه مجدداً تکرار نمی کنم، یعنی اون بحث سابق داشتیم. در صورت آثار امام این شأنیت رو داره که محل درس و بحث قرار بگیره. شخصیت ایشون، آثار ایشون، روند کاری که ایشون داره، همین رو که جمع میکنه انسان به این نتیجه میرسه که بخشی از آثارشون باید جزو کتابهای درسی حوزه‌ها باشه، حوزه‌ها باش معنوس باشن. در حوزه‌های اخلاق و تهذیب و خودسازی هم پاره‌ای از کتابهای ایشون خیلی جالبه. مثلا 40 حدیث خوبه، شرح حدیث جنود عقل و جهل خوبه و برخی از آثار دیگه شون هم خوبه. یکی از آثار خیلی خوب برای این فضاها کتاب آداب و صلاته. خب من خودم پیش از این مقدار التفات و توجه به این کتاب نداشتم، یعنی فکر نمی‌کردم در این حد باشه، ولیکن انصاف قضیه اینه که کتاب آداب و صلات از امام واقعا کتاب عمیق و جالب و در فضای مورد نظر کارایی‌های خاص خودش رو داره. محور کار رو هم نماز قرار داده و با توجه به تبیین اسرار باطنی و آداب نماز انسان رو با این مقوله ها آشنا میکنه. خود اصلا زبان امام در مسائل تربیتی خیلی مؤثره، اصلا یه شیوه خاصی جناب ایشون داره در طرح مباحث و جملات و گزاره های بسیار اثرگذار از امام داره که اگه انسان روش تأمل بکنه و کار بکنه، راه‌های خیلی روشنی برای تهذیب نفس و اصلاح رفتارهای خودش پیدا می‌کنه و راه سلوک الالله و مسائل توحید و اینها براش واضح‌تر میشه. کتابی نیستش، حالا دوستانی که آشنا بودن از قبل میدونن و رفقایی که اگه بعداً آشنا بشن با ادبیات هست امام آشنا بشن این رو میفهمن. کتابی نیستش که فقط آدم مطالعه کنه بخونه بره جلو، نه، کتابی است که در عین دادن معارف فراوان درش دستورالعمل و راه چاره درش وجود داره و انسان رو وادار میکنه که به حوزه عمل وارد بشه. یکی از ویژگی های این دست از آثار امام همینه، یعنی تحریک کنندگیش به مرحله عمل خیلی بالاست. لذا کتاب قابل توجهی از این جنبه هست. این کتاب چنانچه ما قبلاً به عرض رسوندیم متشکل از 3 مقاله هست، غیر از مقدمه 3 مقاله داره. مقاله اول 12 فصل در آداب باطنی عام نماز و دیگر مناسک بود که مفصل اینها مورد توجه قرار گرفت. چیز خیلی خوب و جالبی رو هست امام مطرح کردن با یک سبک خاصی، ویژه البته نماز نیست، راجع به همه مناسک و عبادات هست و میشه بهش توجه کرد. مقاله دوم راجع به آداب باطنی مقدمات نمازه. از امام همیشه آداب که میگه اول اسرار اون رو میگه و بر اساس اسراری که در اون بخش هست آداب رو تنظیم میکنه. لذا از یه جهتی اسم کتاب درست آداب و صلاته، ولی اسم کاملش اسرار و آداب نماز هست، نه اینکه اسمشون گذاشته باشه، ولی حقیقت مسئله اینجوریه. یعنی ایشون حتی بعضی از جا زبان داده، بسیار از جا زبان نمیده، محتوا رو پیاده می‌کنه، بعضی گفته این سر و این ادبه. ایشون هر مقطعی که وارد میشه اول اسرار اون رو میگه و بعد آدابی که متفرع بر اون سر و بر اون اسرار هستش رو مطرح میفرماد که خیلی جالبه. تو مقاله دوم که آداب باطنی مقدمات نماز بود، خود تو همین فضا هم انسان اون فضای فقهی حضرت امام رو هم تو کتاب های صلات و اینها معمولا مطرحه، اون فضا رو هم استشمام میکنه. حالا اصلا آداب باطنی مقدمات نماز، تو آداب باطنی مقدمات نمازشون 5 مقصد مطرح کرده که مقصد اول در طهارت بود، مفصل مباحث خیلی خوبی رو ارائه کرد. این اثر من این رو از جمله بهترین آثار تأویلی میدونم، چون امام کاملا متوجه از مبانی اصولی رو حفظ کرده و توجه به مبانی اصولی داره، حرف آیون اهل حکمت و معرفت رو هم کاملا میدونه و با داشتن زمینه‌های لازم در حوزه کاویدن لایه‌های باطنی ظاهر آموزه‌های دینی و ظاهر آیات و روایات و ظاهر اعمال دینی، انسان رو خیلی فنی به لایه‌های باطنی میرسونه. برخی از موارد هم که خیلی مثلا اصل امام به نوع جدی مطرح نمی‌فرمان با لفظ شاید، که خود اینم یک آموزشه که اگر چیزی به ذهن میرسه ولی معیدات که یقین آور باشه نداره، با لفظ شاید مسئله رو مطرح بکنه، یعنی یک نوع راه ورود اینجوری میده. از جمله آثار فاخر در زمینه تأویل متون دینی بر اساس مبانی که تأویل درست و صحیح باشه، همین کتاب آداب الصلات. خیلی هنرمندی حضرت امام به خرج داد در ارتباط با اذکار، در ارتباط با افعال و چجور آرام آرام قرینه میگیره برای اینکه به لایه‌های باطنی سر بزنه، یکی از بهترین آثار هست. حالا تو مثلا مقصد اول در باب طهارت بود، مقصد دوم در باب لباس بود، چقدر مطلب هست امام مطرح فرمودن. مقصد سوم راجع به مکان مصلی بود، مقصد چهارم راجع به آداب قلبی وقت نماز بود، راجع به وقت نماز و اینها بود، و مقصد پنجم که پشت سر گذاشتیم بحث استقبال و رو به قبله کردن بود که اینا آداب باطنیشون چیه، اسرارشون چیه، آداب باطنیشون چیه و امثال اینها. اصل مسئله آداب رو که در اون جلسات اول عرض کردیم که دوستان توجه داشته باشن، این استش که ما آداب دو جور داریم، آداب ظاهری داریم و آداب باطنی داریم. آداب ظاهری همونی استش که در رساله های عملیه مطرح شده، اهم از واجبات و مستحبات، این آداب ظاهریه، عبادات از جمله نمازه، ولی نماز و دیگر عبادات دارای آداب باطنی هست. اصل امام میفرمان چنانچه رعایت آداب ظاهری مثلا نماز موجب صحت نماز میشه، رعایت آداب باطنی نماز موجب قبول نماز میشه. این عنوان صحت و قبول رو از امام در همون اوائل مطرح کردن. یعنی ممکنه که انسان 30 سال، 40 سال، 50 سال نماز صحیح بخونه ولی معلوم نیستش که قبول باشه. قبولی نماز که تو روایات ما هم لمحاتی از این معنا اومده، قبولی نماز و عبادات مرهون رعایت آداب باطنیه. تو روایت ما از هر مقدار که حضور قلب داشته اون نمازه، بقیه نماز نیست اصلا، ولی اینکه بلاز فقهی چی صحیح باشه. صحت غیر از قبولی عبادت هست و لذا ما رو تشویق میکنه که بریم به طرف قبولی عبادت و نماز، و اینم مرهون توجهات باطنی و رعایت آداب باطنی نمازه. اون آداب عام هم که از امام اول فرمودن واقعا قواعد سلوک است که گذشت، اون چندین ادب عام باطنی اونا قواعد سلوکه. خیلی چیزای جالب و خوبی ازش در میاد که کسی به اون در واقع همون که در مقاله اولا 12 فصل اگه کسی عمیقا به اون توجه کنه، یک شم سلوکی در عبادات پیدا میکنه. مثلا ما میگیم قواعد فقهی، اینا قواعد آداب باطنی نماز و سایر عباداته، و یک کسی به اون توجه کنه فضاهای کلی راه رو میفهمه که باید به چه شکل حرکت بکنه. خب تا اینجا ما مقاله دوم رو داشتیم، بعد رسیده بودیم در اواخر سال گذشته رسیده بودیم به مقاله سوم. مقاله سوم به تعبیر از سوم در مقارنات نمازه. راجع به مقارنات اونجا توضیح دادم که ایشون اذان و اقامه هم جزء مقارنات نماز به حساب میاره، جزء مقارنات نماز محسوب میداره، و لذا مثلا در همین مقاله سوم که ایشون 8 باب مطرح میکنه، از اذان و اقامه شروع میکنه تا به سلام نماز کار رو پایان میده. این از اذان و اقامه شروع میکنه و به ترتیب میده تا بحث سلام نماز، و بعد یه خاتمه ای داره که در خاتمه هم چند تا فصل مطرح میکنه. مثلا در یه فصل تسبیحات رو میگه، در یه فصل قنوت رو میفرماد، و در یه فصل هم تعقیبات نماز رو توضیح میده. ولی در مجموع مقاله سوم راجع مقارنات کلام مقارنات عرض کردم، ایشون اذان و اقامه هم جزء مقارنات نماز به حساب آورده. ما هم که این نکته های تذکر هست در جلساتی که دوستان دیگر تشریف داشتن سنوات قبل نکته عرض می کردیم، ما این فضای طلبیمون رو داریم، یعنی کتاب می خونیم، مثل اینکه بدایه داریم می خونیم، مثل اینکه نهایه داریم می خونیم، یا هم کتاب می خونیم. نه اینکه مثلا الله مثلا گمان این گمان تدایی بشه که مثلا یه درس مثلا اخلاق، اینو اصلا این بحثا نیست. معتقدم که باید این دست از کتاب‌ها جای بسیاری از درس اخلاق‌ها رو باید بگیره، یعنی به این معنا که کاملا طلبه با یک متن فنی روبرو باشه و مباحث رو هم به نحو فنی بیاموزه. این مهمه، یعنی حتی مگه ما در حوزه اخلاق ما میگیم باید اخلاق بره به طرف دانش. دانش البته این آسیب‌هایی هم داره، ولی فواید بسیار زیادی داره. آسیب‌ها رو باید برطرف کرد، یعنی اصلا دیگه طلبه عادت بکنه در عین درس خوندن تهذیب کنه، تهذیب نفسش، اصلاح اخلاقی. اصلا این مدل حوزویه، مدل حوزوی تهذیب نفس و اصلاح اخلاق و تکامل معنوی و مباحث سلوکی است در بستر کار آخوندی، در بستر کار طلبگی. و ما این توجه باید داشته باشیم هممون، یعنی ما مخاطبی نرف هستیم، که ما دائما در دل صحنه های خودسازی هستیم. چیزهای اموری که مربوط به خودسازی و تهذیب نفسه این اختصاص به یک برنامه خاص نداره. این رو من چند بار عرض کردم، میگم آدم خودشم غفلت میکنه، ولی خود حضور در کلاس، نحوه درس خوندن، نحوه حضور در مثلا منزل یا با هم حجری ها یا با مثلا کیفیت معاشر، اصلا همه اینها صحنه های تمرین موارد خودسازیه. از نقطه ریزی بگی تا نقطه توحیدی، تا اون نقطه توحیدی اعلایی که مطرح میشه که انسان حفظ توحید افعالی کنه، توحید صفاتی کنه، توحید ذاتی کنه، اینا رو توجه کنه. خود دین هم این چیزها رو مطرح فرموده، فعین و ماتولو فسما وجه الله، انسان بدین تمرینش کنه. این فعین و ماتولو فسما وجه الله، این که به هر طرف رو کنید وجه الله هستش، این در دل خودش یک توصیه داره، توجه کردید؟ و اون توصیه این هستش که هر طرف رو نگاه میکنید باید متوجه بشید دارید وجه الله رو میبینید. اگر کسی این تمرین ها رو ادامه بده، آرام آرام میبینید که مباحث براش باز خواهد شد. الان موارد زیادی در ذهنم هست، در آیات و روایات، که همین حالت دستورالعملی داره، توجه کردید؟ مثلا یکی از مقامات مهم تهذیب نفس و سلوک اگر ایثاره که در کتاب‌های عرفان عملی مطرح میشه، این رو باید تمرین کرد. در دل همین فراز و نشیب‌های زندگی انسان به مقام ایثار میرسه، به مقام گذشتن از خود میرسه. در همین روابط خانوادگی انسان میتواند به مقام ایثار دست پیدا بکنه. خیلی مهمی هستن. حقیقت سلوک حذف خوده، که البته به معنای واقعی کلمه رفع تعینه. خب حذف خود رو کجا ما میتونیم انجام بدیم؟ در برخورد با دیگران، عدم تبلیغ از خود، تعریف از دیگران، همین همه اینا موارد امتحانه.
همه اینها شرایط خودسازیه، مثلا انکار خود، رد خود، خودشکنی و به دیگران توجه کردن، یا مثلا خداوند متعال انسان این زبان رو نه به نحوه لغلغه زبان و لسان، به نحوه واقعی همه چیز رو استناد به خدا بده، این رو انسان یاد بگیره. حضرت امام یه چنین کاری و چنین روندی رو در آثارش داره و این چیز خیلی زی قیمته در دل مبحث نماز. حرفای دیگر از امام رو در جای دیگر شما توجه بفرمایید، همین گونه با انسان میخواد عمل کنه و میخواد این گونه انسان سلوک داشته. در هر صورت روند کارشون و این بحثم که عرض کردیم از این سنخه، یعنی یک درسی استش که داریم مطرح میکنیم، ولی درس حوزوی فلسفه هم که ما داریم میخونیم، داریم میخواییم مباحث عقاید رو حل و فصل بکنیم. اینها اینجور ما نگاه تفسیرم میخونیم، صرف یاد گرفتن یه سری اصطلاحات و همسایی، اینا ارزشی چندانی نداره. یعنی حتما باید رویکرد سازندگی در همه اینا باشه. حتی اگه داریم جامعه رو میسازیم، حتی داریم تبلیغ میکنیم، اگر یک مبلغی حواسش جمع باشه، بهترین خودسازی ها رو در دل تبلیغ میتونه انجام بده. بهترین خودسازی ها رو در دل تبلیغ اگر حواسش جمع باشه. ما متاسفانه غفلت ما زیاده. اگر غفلتمون این گونه نباشه، دائما مراقبت داشته باشیم که در دل هر صحنه جانب خدا رو رعایت کنیم، خیلی مسائل حل و فصل خواهد شد، خیلی مشکلات برطرف میشه. در صورت در مقاله سوم که از امام وارد مقارنات نماز میشه، در فصل اول، در باب اول، ایشون مباحث در واقع اذان و اقامه رو مطرح کرده و خودشون هم در ابتدا، من برای اینکه ارتباط مباحث روشن بشه اجازه بفرمایید که من همین از اینجا مباحث رو به نحو توضیح خارج از متن عرض بکنم، چون ما بخشی از این متن رو خوندیم، تا برسیم به سر بحث که بعد دیگه بحث میکنیم و متنها رو میخونیم. حضرت امام وقتی وارد باب اول میشه که راجع به اذان و اقامه هستش، میفرمان 5 تا فصل درش هست. در فصل اول سر اجمالی و آداب اجمالیه اذان و اقامه رو مطرح کرده، چیزای واقعا جالبی رو طرح کرده، هم به لحاظ محتوا، هم به لحاظ پژوهش در لایه‌های باطنی قسمت‌های اذان و اقامه، هم به لحاظ ارائه یک سری راهکارهای کاربردی برای ورود به نماز. مثلا تعبیرات من برخی یک مرور کلی در این بحث خواهیم داشت. ایشون مثلا یه بحث رو مطرح می‌فرما و اون هستش که اذان اعلان حضور به قلب هست، اعلان حضور به قلب هستش و همه عساکر مملکت وجود را برای ورود در محضر حضرت حق داره بیدار باش میگه. یه تعبیری باز از امام داره که وقتی انسان به تکبیرات اذان رسیده، داره توحید رو فریاد میکنه به همه موجودات عالم، به همه موجودات عالم. یعنی مثلا وقتی که الله اکبر رو میگه، یه بحثی رو حضرت امام مطرح کرده که چرا با الله شروع میشه نماز، چرا با الله شروع میشه. بیانشون این هستش که چون بقیه عبادت ها توجه به حضرت حق هست از راه اسماء جزئیه، مثلا یه اسم و یه جلوه خاص حضرت حق مورد توجه هست، ولی در نماز صورت کامله عبادته، چون که در اون اوائل حضرت امام مطرح فرمودن. لذا در نماز توجه به اسم جامع اللهه، یعنی انسان به حضرت حق به نحو جامع توجه میکنه در نماز. لذا نماز با لفظ الله شروع میشه، بعد در اینجا دارید الله اکبر، الله اکبر. یه نکته ای که توی بحث تکبیرات اذان هست و حضرت امام مطرح میفرماد، اعلان عظمت حضرت حق است به تمام موجودات عالم. حالا حضرت امام قسمت به قسمت، مثلا اول وقتی شما میگه الله اکبر، داری عظمت حضرت حق را بر تمام قوا و عساکر وجود خودت پیاده میکنی، الله اکبر به قوای خود اعلام میکنی و بعد به مثلا افراد دیگر و سرزمین های دیگر و ملائکت الله تا برسی به مقربین. یعنی شما که در اینجا ایستادی فریاد میزنی و اعلام میکنی ایمان خودت را، اعلام میکنی که از او عظیمتر کسی نیست. این در واقع اعلام این مسائل استش به تمام موجودات عالم. خیلی تاثیرات روانی خوبی در مسئله عبادت داره که انسان توجه به این بحث داشته باشه. این مسئله رو از تمام اول مطرح کرد. بعد اینکه در مقابل اذان مسئله اقامه داریم. اذان اعلان حضوره و اقامه خود حضوره. یعنی این اگر حالت تشریحی داشته باشه، ابتدا انسان اعلان حضور میکنه و بعد خودش حضور در محضر حضرت حق پیدا میکنه، که در اینجا بعد از تمام تذکر داده که اینجا حالت خوفی بر انسان عرضه میشه، چون وقتی انسان مسئله الله اکبر رو مطرح میکنه و خداوند را عظیمتر و بزرگتر از هر چیزی به حساب میاره، بلکه اکبر من ان یوسف به حساب میاره، که خود این اکبر قوغاست. یعنی اگر انسان توجه بکنه در دل همین الله اکبر، من بارها عرض کردم این که ذکر الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، این همه در نماز تکرار شده یا در جاهای دیگه آمده، این نشون میده این یک گنج عظیمه. مثلا در تسبیحات اربعه این یک گنج فوق العاده است. اگر توجه بکنیم مسئله الله اکبر، مسئله الحمدلله، سبحان الله، لا اله الا الله، اگه بهش توجه بکنیم یک نه در واقع طیف وسیعی از حل و فصل امور عقائدی و نوع نگرش و نگاه انسان رو تصحیح میکنه. قبلا عرض کردم مثلا وقتی ما میگیم سبحان الله از یک منظر، این خداوند متعال بی عیب بی عیبه. خیلی مهم است. یعنی ما اغلب تو همین نقطه ها مشکل داریم، به زبان نمیاریم ولی واقعیت کار اینه، دائما داریم به خدا عیب میگیریم در حالی که او بی عیب بی عیبه. اگه به این بحث توجه کنیم و بعد اون لطف محبتی که با توجه به این مسئله برای انسان پیش میاره، او بی عیبه، نقص اگر هست از منه. بعد مثلا الحمدلله، الحمدلله، یعنی هر چه خیر است و خوبی است و زیبایی است از آن خداوند متعال. این نگرش به خداوند متعال غوغا می کند در انسان، خیلی سازندگی داره، خیلی تأثیر داره. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله، عرض کردم این رو، لا اله الا الله یعنی یک ساختار واحد در نظام هستی هست. یعنی شرک رو شما میخوای، شرک میدونی یعنی چی؟ پاره پاره شدن شخصیت انسان. انسان فکر میکنه اون موثره، اون موثره، اون موثره، ولی زیر شخصیت انسان تیک پاره میشه. ولی اگه بدونه که یک ساختار و این ساختار در دست خداوند متعاله، وقتی ببینید این نگرش توحیدی با انسان چه میکنه، همه ی حرکات، همه ی سکنات، همه ی رفتارها بر اساس یک مجموعه منسجم از قوانین کنترل میشه. هیچ چیزی بی حساب و کتاب نیست، همش در یک روند و در یک فرایند الله هضم میشه، لا اله الا الله. و بعد انسان در نهایت مسئله الله اکبر رو مطرح میکنه که ویژگیش اینجا آمده، عظمت پروردگار، عجز خودمون در این خصوص. خود الله اکبر چندین معنا میتونه داشته باشه، به لحاظ حال افراد فرق پیدا میتونه بکنه. انسان میشه که جوری بشه که هیچ الله اکبرش تکرار الله اکبر قبلی نباشه، چنانچه هر سبحان الله تکرار سبحان الله قبلی نباشه. این مجموعه را اگر این مجموعه از معارف را که انسان توجه داشته باشه، راه سلوک او بسیار آسان خواهد بود و خیلی از مشکلات او حل خواهد شد. از آن رویشون میفرمان اعلام حضور، اقامه خود حضوره، و بعد میفرمان وقتی انسان الله اکبر میگه، الله اکبر که مطرح میکنه از جمله چیزهایی رو که شکل میگیره مسئله خوف هست، گرچه رجا رو هم مطرح کردن، بحث خوف هستش که انسان اون عظمت باری تعالی رو که مشاهده میکنه و اینا رو توجه باید انسان داشته باشه. حضرت ما بعدا میگه مثلا
بجب این همین دست رو بلند میکنه میگه الله اکبر الله اکبر، چه عظمتی مثلا. این بذار این حالت در او اشراب بشه، واقعا یک برخورد مستقیم با این مسائل داشته باشه، نماز میخونه واقعا نماز بخونه. باید انسان برای نماز وقت بذاره، باید انسان برای نماز تأمل داشته باشه، قبلش باید فکر بکنه و بعد وارد نماز بشه. اینجوری توجه کردی یا دست کم برخی از وعده های نماز رو اینگونه عمل کنه؟ توجه کردی به این سبک را از امام مثلا مطرح می فرمان. البته توضیحاتی در همون فصل آمده که از امام قلوب رو، قلوب انسان ها رو چهار دسته کرده: قلوب عشقیه، قلوب خوفیه، قلوب انسان های کامل و بعد قلوب محجوبین. برای هر یک از اینها نکته هایی رو مطرح کرده که قلوب عشقیه در ارتباط با اذان و اقامه و ورود به نماز چجور برخورد می کنن، قلوب خوفیه نسبت به ورود به نماز چه وضعیتی به اونها درس میده، و بعد راجع به اولیای کمل، معصومین علیهم السلام و اولیای کمل بحث رو مطرح میفرماد که در چنین فضایی چه شکلی قلوب اونها عمل میکنه، دلهای اونها چه شکلی است نسبت به عشق و خوف، نسبت به جاذبه به طرف خداوند متعال و نسبت به اون حالت هیمن و خشیت و خوفی که بهشون دست میده. حالات انسان کامل در این بحث جوری، و بعد متوجه به قلوب محجوبین میشه و خیلی ادبیات مؤثر حضرت امام داره. ما قبلا خوندیم متن رو، بعدا هم به متن امام میرسیم و میخونیم و شما بخونید اینها رو. به قلوب محجوبین میرسه و راجع به قلوب محجوبین دستور میده که اولا نباید اصلا فکر کنین که ما در ذیل اون قلوب عشقیه و خوفیه و انسانهای کامل هستیم، اصلا خودمون رو برکنار از این فضاها بدونیم، اونا داستانش اصلا جداست. یاد انسان مثلا به خیالش نیاد که الان مثلا من مثلا قلبم عشقیه یا خوفیه، نه، اونا اصلا حالات و ویژگی‌های خاص خودشون دارن که اصلا ما حال اونا رو اصلا درک نمی‌کنیم که وضعیتشون چجوریه، حالاتشون چجوریه و در چه حال و هوایی هستن، مزه ای از اونا رو درک نکردیم. حالا تا چه برسه به قلب‌های انسان کامل که اصلا فضاش فضای متفاوتیه. ولی راجع به محجوبین میگه، ایشون میفرماد چند تا دستور میده. اول اینکه الان ناامید نشیم، بالاخره خداوندم بالاخره قلب انسانی رو به ما داده، اگر تلاش بکنیم صادقانه در مسیر حرکت بکنیم، امید هستش که خداوند متعال آرام آرام این قلب رو ترقی بده، برخی از اون جلبات قلوب خوفیه و عشقیه و اینها درش بنشینه. اول این نکته رو میفرماد و توصیه میکنه که مواظب باشید شیطان نیاد هی مثلا مداخله بکنه و بگه تو که هیچی نمیشی مثلا. اینا از مکاید شیطان هستش و بعد انسان رو به سستی بکشانه. واردی که امروز بحث دیگریمون بود، واردی که انسان رو به طرف سستی و کاهلی و دور کردن از عبادت و دور که اینا قطعاً شیطانی هستش، قطعاً شیطانیه. اگر چیزهایی در قلب ما شکل میگیره که ما رو ترغیب به عبادت میکنه، اینا رحمانیه یا ملکیه، از جانب فرشته است یا از جانب خداوند متعال هستش، ما رو به چیزی دعوت. همیشه حالات ما یکسان نیست، یه دفعه میبینه حال ما، یه دفعه یه حالی به ما دست میده که علاقه خیلی عالی به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها پیدا میکنیم. اونجا وقت استفاده است. باید این دعوت، توجه کردید، همیشه این وضعیت به وجود نمیاد. وقتی اینی که عرض کردم مثلا خب ممکنه بگی که الان خیلی دلم مثلا کربلا مثلا میخواد، توجه کردید، و درس و بحث همه چی ول کنه، الان من کار ندارم همه چی ول کنه. خب اون الان من میشه با یک فرضون که زیارت پشت بام با اون آدابی رو که امام صادق علیه السلام فرموده مثلا رو جمع کنه با وظایف دیگری که داره استفاده کنه، یه زیارت خیلی عالی با اون اصل دستوری که از امام صادق میفرمایه باشه با اون رو انجام بده. ولی وقتی حالش پیش اومد همون وقت استفادهش هست که باید بهره ببره. خب انسان محجوب اولا ناامید نشه، و بعد ایشون میفرماد که آرام آرام سعی کنه که عظمت حضرت حق در او بنشینه، کار کنه. چون مثل این که فرض کنیم که اگر ما در پیشگاه یک سلطان قرار بگیریم، یک حاکم یک منطقه، حالا تو چه برسیم یک اگاهی یه فرماندار مثلا هم ده، و بعض انقلاب جوری شده که امام کاری کرد که این فضاها اینجوری نشه. قدیم مردم یه مثلا پاسبان میدیدن زهره ترک میشدن، توجه کرده الان سردشگرم از کنار ما رد بشه میگیم تو کی هستی؟ اینا همه از برکات کار حضرت امامه.
بالاتر از این امام این تربیت عمومی که کرده، ما اینو نمیدونیم یعنی چی، توجه کرده تربیت عمومی کرده، اگر خوب در فضای امام و انقلاب اگه کسی قرار گرفته باشه، اصلا قدرت ها برای آمریکا اینه چی میگن اینا، توجه این خیلی براش برای بعضیا ابهت های اونچنان عظیمی داره که اصلا نمیتونه از این فضا یک کمی فکرشو برگردونه.
توجه بکنیم این فضا رو. البته فکر نکنیم حالا قلوب ما مثلا، نه هستن اینجور افراد پرورش پیدا کردن، حالا مثلا به نحو عمومی هم یه لمحاتی مثلا به دیگران و به مثل بنده هم مثلا رسیده، ولی حضرت امام اینجور عمل میکنه و کار. حالا در اصل ایشون میفرماد که در نظر بگیریم در محضر یک سلطان قدر قدرت، مخصوصا اگر یه چیزی از ما در دست ایشون گیر باشه، چه جور خوف و خشیت انسان رو برمی‌داره، یک لحظه نمیتونه فکرشو به جای دیگه ببره. خب فقط از یه جهت حالا من میگم عیب این سلطان عظیم هست این هستش که دیدنی نیست. تازه من به نظر من کسی توجه بکنه این وضعیت خوف رو بیشتر میکنه. من تنها عیب که میگم اون حسنه ها، توجه که ولی تنها عیب این سلطان هستش که دیدنی نیستش، نمیشود دید. ولی از جهتی نگاه بکنیم همین معنا خوف رو شدیدتر خواهد کرد اگر انسان توجه داشته باشه و این مراقبت داره. ایشون میفهمد اگر مراتب حضور رو رعایت کنه و تلقین های لازم رو داشته باشه، در همین نماز با الله اکبر گفتن ها با این حرکت دست این معنا و این حقیقت در خودش الغا بکنه، من در پیشگاه مبدع هستی، یک تفجعی به این بحث بکنیم، مبدع هستی، همه چیز وابسته به او، همه چیز وابسته به او و هیچ چیزی از ید قدرت او خارج نیست. من گرگوی حالا اینا رو بحث جزئی تره گرگوی تشمیم کنم که دین داره به ما راه میان بر یاد میده، توجه به توحید. چون انسانی وقتی غرق در سیستم درونی خلقت میشه، این درسته باید هم اینا باشه، ولی داره به ما یاد میده که متوجه مبدأ این نظام باشیم. اگر این توجه پیدا بشه خیلی مسائل حل و فصل خواهد شد، خیلی مسائل حل و فصل خواهد شد. حالا در صورت از امام تمام این توجه و این تلقین اگر انسان درش مبارزت بکنه، آرام 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 جلوه های خوفی درش می نشینه، دست کم می تواند مزه خوف رو و قلوب خوفیه رو در اوقاتی در خودش داشته باشه. و بعد از امام راجع به شوق هم مطرح می فهمان تا این که می رسن به در واقع فصل دوم و راجع به این چهار تکبیر مباحثی رو مطرح می‌فرمان که چرا چهار تکبیر هستش، در تکبیر اول انسان چی رو در نظر می‌گیره، در تکبیر دوم چه چیزی رو در نظر می‌گیره، مباحثی رو در این خصوص مطرح می‌فرماد و بعد راجع به این که چرا الله اکبر در تمام نماز تکرار میشه، یعنی چهار تا تکبیر گفتید و بعد الان تذکر فرمودن که چرا در اقامه دو تاست، یه توضیح میدن که گویا داریم از کثرت به طرف وحدت داریم حرکت میکنیم. و بعد الله ایشون نفرموده، یاد ندارم الله بعدم بفرماد که بعد توی مثلا تکبیرات احرام یکی میشه دیگه، از چهار تا دو تا و یکی. الله ممکنه با سوالات اینجا مطرح بشه چرا مثلا مرتبه سگانه مثلا ما نداریم، ولی یه بیان اینجوری حضرت امام مطرح میفرمان این مسئله تکبیرات رو اینجور توضیح میدن. و بعد میفرمان چرا این الله اکبر در فقرات نماز هی تکرار میشه، تکرار میشه در قسمت های مختلف نماز تکرار میشه. این میفهمد به خاطر تثبیت اون فضایی است که تکبیرات اول بر انسان پدید میاره. از جمله چیزایی که از امام راجع به این تکبیرات نماز مطرح میفرمان اینه که در تکبیرات دو تا نکته ملحوظ مصلی باید باشه، یکی عظمت حق و دیگری ذل و بیچارگی خود، یعنی دو روی یک سکه هستن. من بارها عرض کردم کافی یک هفته انسان این ادب باطنی تکبیرات رو رعایت کنه، یک هفته اصلا نمازش متحول میشه، اصلا مزه‌هایی از نماز درک میکنه که پیش از این اصلا توجه به اینها نمیکرد، توجه به عظمت حضرت حق و خاری و ذلت. و این خاری و ذلتی است که سربلندی توش هستا، نه خاری و ذلتی که
تمدن غرب ما رو بهش دعوت میکنه. این ذلت و خواری نیست که کسی میگه آه ذلت و خواری من. اونایی که این حرف میزنن خودشون در برابر چیزهای دیگر سرخم میکنن و خاک میشن، برای اینکه در مقابل غیر قدرت مطلق انسان سرخم نکنه، در مقابل قدرت مطلق، چون انسان بنده است، خالق که نیستش، مستقل که نیست، بلاخره بنده است. اگر بنده خدا نشدیم بنده دیگران باید بشیم بی تردید. عوض این که انسان ذلیل بشه پیش هوای نفس خودش، که گاهی از اوقات یه بحث خیلی جالبی از این، یکی از چیزهایی رو که تخریب شخصیت برای ما پیش میاره این استش که مکرر در پیشگاه نفس ذلیل میشیم. این شخصیت انسان رو تخریب میکنه، از اون فخامت شخصیت ما میکاهه، بزرگی شخصیت ما میکاهه. یعنی ما ضربه میزنیم به شخصیت خودمون. وقتی کسی به شخصیت خودش ضربه میزنه، بعد ما مثلا انتظار بعدن بعد از سالیان سال میگیم چرا اینجوریه نفس من، چرا این مشکلات رو داره، چون بعدها انسان متوجه میشه که نفس او دچار مشکلات عمیق شده، مشکلات عمیقی که وقتی انسان‌ها رو مقایسه می‌کنید، مثلا شما والا چون یکی از فواید این کتاب اینه که شخصیتی که پشتش خوابیده یک شخصیت بسیار ذی قیمت هست، یعنی خودش اهل این مسائل هست. حضرت امام شما نگاه کنید واقعا در رفتارش، گفتارش، کردارش فخامت از این فضاها میباره، یعنی عظمت و فخامت میباره. خب چیه همه انسان ها همین وضعیت رو باید داشته باشیم؟ چرا نباید اینجوری باشه که یک کسی که حرکت میکنه در درون خودش اون عظمت الهی رو داشته باشه؟ به دلیل اینکه ما نفس در برابر نفس مکرر ذلیل شدیم، این ذلیل شدن در مقابل نفس اون شخصیت فاخر انسانی رو از انسان میگیره به تدریج. من اینکه دوباره بسازم کار خیلی سختیه، توبه کردن به این آسانی نیست. توبه کردن یعنی پردازش دوباره اون شخصیتی که خراب کرده، به این سخته. یا خدای نکرده انسان دیگه، تجربه انسان‌های معمولی مثل ما همین هست دیگه، در برابر دیگران انسان ذلیل بشه، در مقابل مادیات انسان خار بشه. اینو دقت کنید، غیر از اون دیگه دوستان متوجه هستن میدونن اصلا بحث این نیست که انسان دنبال دنیا، این بحث اینا نیست، دنبال امرار معاش نباش، اینا نیست اصلا. ذلیل شدن در مقابل دنیا مهمه. اون چه چیزی هستش که از امام، از امیرالمومنین علیه السلام میفرماند، که خیلی جمله من خب به این محتوا حالا به حسب همین آیات روایت انسان بهش میفهمید، ولی وقتی این روایت دیدم که اون خیلی برام جالب بود، که در از 3-4 کلمه یک دنیا حرف درش هست، که علیک بالآخره تعتک دنیا صاغره، علیک بالآخره تعتک دنیا صاغره، دنیا ذلیل میشه پیش تو و خار خواهد شد. حتی اگر به لحاظ ظاهری دنیا خودش رو پیش تو خم نکنه، به لحاظ حقیقت اونچنان نفس شاخصی انسان پیدا کرده که دنیا پیش او حقیره، میدونه این شخص عظیمه و نمیشه به این راحتی او رو به خاری و ذلت کشوند. انسانی که خودش رو در مقابل اینها چیزها خودش رو خار و ذلیل میکنه. به حسد امام توصیه میفرمون در تکبیرات این دو تا نقطه، عظمت حق و ذلت و خاری خودش. من همین یک نکته رو عرض می‌کنم و این قسمتی که می‌خواستم دوره‌ای داشته باشیم که وصل بشه به بحث‌های بعدی رو تمام می‌کنم. یه چیز جالبی رو از امام می‌فرماد، اون هست که اگر کسی الله اکبر میگه و عظمت حضرت حق رو در پیش خود مطرح می‌کنه، هیچ چیز دیگری نباید در نگاه او عظمت و کبریایی داشته باشه، مگر ذیل عظمت و کبریای حق معنا بشه. و اگر این نکته خیلی مهمه و هشدار است به انسان وقتی به خودش مراجعه میکنه، چون این چیز رو آدم باید به خودش مراجعه کنه و میفهمه مشکلات کار خودش رو، اگر در جایی برای غیر خدا در غیر مسیر الهی تشییزی ارزش قائل باشه، این قلب مریضه، این قلب معلله، این دچار اشکاله و باید درمان بشه. اگر ارزشی یعنی از کبریایی برای دیگران قائل بگونی که زید خدا معنا نشه، این خیلی با توجه به خود روحیه حضرت امام آدم بیشتر درک میکنه این معنا را، توجه کردید این معنا را بیشتر درک میکنه. ولی اگر برای چیزی غیر از این معنا، اینجاست که انسان میتونه از قدر در واقع قدر رو فضای خودش رو بهتر تشخیص بده. کسی که مثلا امثال مثلا فرض کنید که افراد عادی مثل ماها، مثلا ما که میگیم مثل من و امثال من، مثلا وقتی نگاه میکنیم مثلا نماز میخونیم، خیلی چیزا برای ما معنا داره الا خداوند متعال، کار خیر میکنیم، این اصلا ریا معناش اینه که کبریایی خدا رو من درک نکردم، چیز دیگه برای من خیلی بزرگه. و این مشکلش تو همین الله اکبره، ریا مشکلش در الله اکبره، الله اکبر جا نیفتاده. اگه الله اکبر جا بیفته اصلا ریا معنا نداره، اصلا معنا نداره، اصلا خوف از دیگران معنا نداره، چون اینا در حد یه سری دانستنی است، باور نشده، باور عمیقا. اگر عمیقا باور بشه معنا نداره انسان یک حساب و کتابی برای دیگران که در عرض حساب و کتاب با خداوند استش قرار بده، این معنا نداره. که از امام این نکته رو متذکر شدن. بعد از امام میگن ما در برخی از قلوب بیچاره اصلا دیگران میشن اکبر، غیر خدا میشود اکبر، که این دیگه در واقع یک شرک بسیار قوی و آشکار. گاهی اوقات برای دیگران یه حسابی باز میکنه، گاهی اوقات نه، آخرین حسابش برای خداوند متعاله. خیلی این آسیب هستش که باید بهش توجه بشه. بعد از امام حدیث امام صادق رو میاره، توصیات خیلی زیبایی داره. مثلا ای عزیز، این که قلوب بیچاره ما از حلاوت ذکر حق تعالی محروم است و لذت مناجات آن ذات مقدس در ذائقه روح ما وارد نشده و از وصول به قرب درگاه محتجب و از تجلیات جمال و جلال محرومیم، برای آن است که قلوب ما معلل و مریض است و توجه به دنیا و اخلاد به عرض و احتجاب به حجب مظلمه طبیعت ما را از معرفت کبریایی حق و انوار جمال و جلال محجوب نموده. تا نظر ما به موجودات نظر ابلیسی استقلالی است. خیلی عالی. تا نظر ما به موجودات احساس میکنیم اینا مستقل از حقن، که این رو هست امام میفرماد نظر ابلیسی استقلالی. شیطان این گونه وانمود میکنه که این قدرت داره، این کار است. این تا نظر ما به موجودات نظر ابلیسی استقلالی است، از شراب وصل نخواهیم چشید و به لذت مناجات نائل نخواهیم شد. تا در عالم وجود عزت و کبریا و عظمت و جلال برای کسی میبینیم و در حجاب بت‌های تعینات خلقیه هستیم، سلطان کبریای حق جل جلاله در قلب ما تجلی نکند. پس از آداب تکبیر آن است که سالک واقف در صورت آن نشود و به لفظ تنها و لغلغه لسان اکتفا نکند، بلکه در اول امر به قوت برهان. بعد توضیح میدن که اول به نحو برهانی مسئله رو بر خودش حل بکنه، که اینجا ریاضت علمیه. بعد ایشون میفرماد با ریاضت و کثرت مراودات و انس تام اینا رو به قلب برسانه، این حقیقت را به قلب برسانه، و با تفکر و تذکر این رو به یک حد نصاب برسانه، تا آرام آرام بلکه اون مریضی های قلبی علاج پیدا بکنه. و اگر این اتفاق بیفته اونجاست که به مقام مناجات باری تعالی راه پیدا کرده، اونجاست که میفهمه نماز یعنی چی و گفتگوی با حضرت حق سبحانه و تعالی. وقتی انسان در یک صحنه‌ای که هیچ چیز برای او عظمت نداره الا خداوند متعال و همه حقیرن و خودش حقیر هست در این پیشگاه، در این ساحت که قرار بگیره، اونجاست که حقیقت بندگی و عبادت رخ داده و خودش رو نمایان کرده. ما تا اینجا وقت ما هم گذشته، تا اینجا در واقع فصل اول و دوم رو که راجع به فصل اول در واقع سر اجمالی و ادب اجمالی کل از آن اقامه بود، در فصل دوم ایشون راجع به تکبیرات اربعه و اسرارش و ایناش مباحث رو متذکر شدن، تو فصل سوم راجع به در واقع اشهد ان لا اله الا الله شهادت به الوهیت مباحث رو ان شاء الله مطرح خواهند فرمود و خدمتون خواهیم بود. مون تا هفته بعد اگر درس ها باشه، این شنبه طبیعتاً این مباحث هم هست، اگر درس ها نبود طبیعتاً این درس هم نخواهد بود، میفته برای بعد از دهه سفر. و السلام علیکم و رحمت الله.
بشینه پایشن در دو دست
پایی مثلا شبیه کاری که اربعین انجام میدن
فرقشون
سهمی بپرسن که این اشیاء خارجی که ما میبینیم خب من تحلیل تربیه حیث وجود یه بود وجودی یه بود ماهوی الان خود این چیزی که ما بیرون میبینیم اشیاء که میبینیم اینا چی هست؟ اینا بحثه که آینده خود نمیشه یا اینکه
نه هر چیزی که میبینیم یه بود وجود داره یه بود ماهوی داره
حالا خودش چیه؟
خودش همینه خودش تشکیل شده از همین دو بود خودش یه چیز سومی نیست در واقع شما با وجودها برخورد میکنی حیث چیستی رو ازش انتظار میکنی اشیاء این وجودات هستن
اما دست میدن این چی میشه؟
این وجود و ماهیت کل ممکنه زوجون ترکیبی این وجود و ماهیت یک لفظ قدیمی این
مصداق
نفهمیدنش میشه اون بس قبلی شدم اگه
این مصداقشه فقط وجود میشه
بنابر نظر صدرا فقط میشه فقط وجود بقیه اگه در جاهای احساس میکنه اون به تبع وجود شکل مثال مثال حالا اگر مثال بالاتر رفت میشه رو به اشاره خواهم کرد که تشکیک در ماهیت به تبع تشکیک در وجود معنا داره یه بحث مهم و جالبی هست که آیا به تبع وجود ما میتونیم تشکیک در ماهیت رو مطرح کنیم
شما باشید این بحث اصل
اطلاع ندیم امروز اینجوری میشه
یواش این اصل انفعال رو یه جا آدرس بخواهی دارید کجا میشه بررسی کرد؟
من نمیدونم حتما تو کتاب های معرفت شناسی چیزی گفتن نمیدونم
سو بخش این که مثلا حکمت در چهار تشکیل رو تشکیل
رو اینا رو ما میگنه استفان خب یواش باید با اصول این کار آدم آشنا بشه که این چه اصول فقهیه که به ما اجازه میده بالاخره وقتی چهار تا گفته سه تا نگفته دو تا نگفته یا چیزای دیگه که نگفته چه بحثی توش هست یه جاهای قرائن و شواهد یواش 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 ما میرسونه که نه مهمه میشه این بحث رو مطرح کرد مخصوصا اگر بحث استعمال لفظ از معنا حل بشه که یک لفظ میتونه معانی متعدد داشته باشه اون وقت خیلی باز خواهد شد اونجا که حل بشه این مسئله اگر شما تفسیری ارائه کردید که لفظ اینو برمیتابه مبانی برمیتابه میتونیم بگیم مراد خدا هست چنانچه اگه مثلا یک روایت دیدیم که یه جور دیگه میگه اشکال نداره اونم درسته یه بحث مهمی در هم تفسیر قرآن اینا تفسیر به رأی نیست تفسیر به رأی در جایی هستش که مصحح در داخل لفظ و معیباتی که اون نداشته باشه تفسیر به رأی همیشه یعنی تعمیر حالا مفصل اینا بحث مفصل
نیست
حالا اگه معیبات هم نداشته باشه یه طرفه مثلاش میگه چارچا یکی برای مثلا تکفیر ذاتی تنظیر اصیلی وسیعی فعلیه یه طرح آیا لفظ برمیتابه که این معناش باشه یه لفظ درش مخالفتی از این معنا داره
صرف مخالفت نبودن
برای آره. اگه استعمال لفظ در اصل معنا رو قبول کنید اگه اونجا رو درست بکنید چند تا معنا شما به لفظ بدید که هر معنای از یک منظر صحیح باشه کافیه برای